بها دادن به تولید کننده و صادر کننده و وارد کننده و از طرف بازار. اینی که ما بیام رو در روی بازار وایسیم، جریمه ها رو بکنیم 100 برابر، از این ور بیام برخورد بازی، آقا انبارا کش شد، مگه قرار تمام مواد غذای کشور تو یه شب مصرف بشه؟ آقا فلان جا برنج کش شد، اصلا باید این برنج باشه، اگه نباشه ما باید نگران باشیم. احتکار چیه؟ ما یه بنک داریم، برنامه‌ریزی برای 6 ماه داریم، ذخیره‌سازی برای 1 سال داریم، تا 2 سال ما ذخیره‌سازی داریم، ما کمک دولتی هستیم. آقا در فلان جا امروز تو زیرنویس داشتم می‌دیدم که مصرف نصف روز کشور روغن کش شد. مگه میشه؟ من حساب کردم نزدیک 1000 تریلی روغنه. آقا 1000 تریلی مال کی بوده؟ کدوم بخش خصوصی؟
خب یه نکته ای
میتونه اصلا 1000 تریلی احتکار کنه؟
شرایطی که به وجود میاد، خب بعضن یه کالای کمبود میاد، نباید اون احتکار به وجود بیاد دیگه. یعنی باید وارد بازار بشه که اون کمبوده جبران بشه تا بعدن دوباره اون جمع‌آوری بشه تو بنکدارها برای یک سال آینده.
به قول شما احتکار قبول ندارم.
احتکار
ما مدیریت فروش داریم میکنیم، اصلا بعضی احتکار نیست.
خب قیمتو چه جوری باید پس قیمت اگه میره بالا؟ خب وقتی نیست قیمت میره بالا دیگه.
نه ببینید آخه احتکار اینی که اصلا یاروش 3 سال از اون انبار بار بیرون نیاورده. به این میگن احتکار. 4 سال مثلا نیاورده بیرون، ولی آقا یه 10 روز حالا یارو طرف رفته مسافرت مریض بوده، آقا میریم شما کو بارت اینجا مونده؟ اصلا ما از خداش باشه که بار در انبارهای ما باشه، این امنیت غذای ما رو بالا میبره. ما فکر خودمونم یک ایرانی هستیم، دلونم برای این کشور میسوزه، در بغلان حمایت دولت هم هستیم، ولی اینی که بیان این بخشنامه اینا. ببینید یه مثال براتون میزنم، توی 43 سال گذشته میلیاردها ریال جریمه، میلیون ها پرونده، ده ها هزار بازداشتی نتونسته یک ریال یک کالا رو پایین بیاره، ولی زمانی که بحث رقابت پیش میاد خود اون کالا همون شب میشکنه. این باید عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه، قیمت های دستوری که این قیمت باید بفروشی. خب آقا ما پارسال نمونه 4 بار افزایش قیمت شکر رو داشتیم، دست ما که نبوده که. 15 فروردین 6650 تومان، میخوام بگم اصلاح قیمت ها رو منظورمه، 15 تیر میاد 11500 تومان میشه، همون موقع 15 فروردین 8700 تومان بوده، بعد میاد 15 تیر میشه 11500 تومان، قیمت مصرف کننده میشه 15000 تومان، 15 شهریور میشه 12500 تومان، 13 دی 9% ارزش افزوده میاد روش، 15 بهمن میشه 13500 تومان، بازار بوده 16500 تومان. خب این که از ما چه کاره بودیم؟ خب به ما قیمت دادن. 15 فروردین میاد ارزش افزوده 9% میشه 1%. کسی که این بخشنامه رو داده برای 3 ماه نتونست این بخشنامه رو حفظ کنه، 9% چی شد؟ یه شد 1%. اصلا چرا کردی 9% بد بکن؟ بیاید تو این صدور بخشنامه با ما همکاری کنن، گوش به حرف
مشورت کنن،
مشورت کنن. ما مگه بدی کشور اون ما تو این مملکت زنیم هر چقدر ثبات و آرامش بیشتر باشه ما بیشتر لذتش میبریم، شما همینطور. میام در بخش اونور. ببین الان این بحث
الان این اولی یه جنبندی بکنیم. پس اول شما گفتین که ما قیمت ارز رو سعی کنن ثابت نگه داریم،
حداقل 1 سال 2 سال
یک سال ثابت بمانه. بله. چرا؟ به خاطر اینکه تولید کننده، به خاطر اینکه اون کسی که به هر حال داره کار میکنه بتونه یه ثبات قیمتی به هر حال ریزی داشته باشه. خب این یک. دو، اینکه کسانی که به هر حال تولید کننده هستن فضا باید فضای رقابتی باشه. کامل. یعنی بتونن عرضه و تقاضا رو، من بیشتر مشتری رو جذب بکنم، یه نفر دیگه بیاد با یه محصول مثلا جدیدتر با کیفیت بهتر مشتری بیشتری جذب کنه.
بخشنامه آزادسازی ممنوعیت‌ها با مشورت
بعد باشه. این بخشنامه‌ای که شما می‌فرمایید الان در مورد قیمت‌ها، انقدر بخشنامه قیمتی ندن، اجازه بدن بازار خودش رو پیدا بکنه. درسته؟
کاملا.
خب بریم سراغ مبحث بعد.
ببینید به هر حال در جهانی که ما در زندگی می‌کنیم 3 مدل ما کشور داریم: کشورهای عقب مانده، کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته. ما بیم الگو برداری کنیم، چه اشکال داره؟ مگه خیلی از کشورها رفتن؟ یه ژاپن، من مثلا میذارم تو تیم فوتبال، تا 1990 ژاپن ضعیف‌ترین تیم فوتبال آسیا بود، از 1990 اومد تمام بازیکن‌های پیرپاتال و کارکشته بریزیلیا رو و دنیا رو جمع کرد، الان ژاپن رقیب بالقوه ما شده.
بله.
ظرف کمتر از 30 سال استفاده از تجربه و تخصص دیگران به اینجا رسیده. ما میتونیم الگو برداری کنیم. چطور میشه سنگاپور ظرف 30 سال میشه آقای آسیا از نظر اقتصاد و بالاتر رشد داره؟ ما از همه اونا هم باهوشتریم، هم زرنگتریم،
هم توانش
داریم و هم کشور خوبی داریم. کشور 4 فصل، کشوری که همه نعمت‌های خدا. یه دوستی ما داریم تو کانادا، میگه زمانی که خدا از آسمان ایران رد میشد یه سینی نعمت بود ریخته تو ایران، همه جاش نعمت این کشور. ما بیایم از این استفاده کنیم، نیایم. ببین برخورد پلیسی برای چند بار میگم با انبارها جواب نمیده و نداده تا حالا.
بله،
یک واقعیت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر فرزاد آقایی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر، آقای من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب علی، میهمانان ارجمندشون خدمت شما هستم.
سلام
علیکم آقای دکتر آقایی. ما در خبرها داشتیم که قیمتی که باید درج بشه روی کالاها یک جریمه ای داشته قبلا، حدود 100,000 تومان بود اگر اشتباه نکنم. الان طبق قانون جدید این 100,000 تومان تبدیل به 10 میلیون تومان شده. سوالی که من دارم این هست که خب الان احیانا اگر فروشنده ای فراموش کرد، حالا به هر دلیلی سهوی منظورم هست، فراموش کرد قیمت رو درج بکنه، آیا شامل این قانون و شامل این جریمه خواهد شد یا اینکه نه به هر حال یه سری نمیدونم هشدارها داره، یه سری مواردی هست این وسط؟
خدمت جناب علی و شنوندگان گرامی هم عرض سلام و ادب احترام دارم، هم به سیزار جناب علی برسونم که خب طبیعتاً قانون وقتی نص سریع رو در مورد موضوعی رو به صراحتاً اعلام میکنه، خب مواردی رو در جهت نهادهای ارفاقی هم در کنارش میذاره. طبیعتاً اگر فردی رو در تخلفش جنیتش احراز نشه یا مواردی باشه که در واقع فرمایشاتش در اثنای رسیدگی در واقع مورد التفات شبه قرار بگیره، خب میتونه از نهادهای ارفاقی هم برمن بشه. این بی‌معنی نیست که خب اولین درج قیمت حتما مجازاتش طوری است. خب طبیعتا قانون حکم این ماده قانونی طبیعتا با شرایط جدیدی که ابلاغ بشه اینه، ولی بر اساس مفاهیمی که شما فرمودید ممکنه در خلال رسیدگی اتفاقاتی بیفته که خب این کمک کنه به اون فردی که در واقع از حد اکثر مجازات در واقع برخوردار نشه و بهش کمک هم بشه.
درسته آقای دکتر، همزمان با اعلام دولت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، این منظورم مربوط به عرض ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌های کالاهای اساسی.
من صداتون خیلی ضعیف دارم، عذرخواهم.
بله الان من بلندتر صحبت می‌کنم که شما بهتر بشید. عرض می‌کردم که خب همزمان با اعلام دولت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی مربوط به عرض ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ها در مورد کالاهای اساسی، بحث لزوم کنترل قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی هم مطرح شده. شما بفرمایید که دستگاه‌های نظارتی چه برنامه‌ای برای رصد و کنترل بازار خواهند داشت تا در نظام قیمت‌گذاری رسمی خللی وارد نشه؟ چون ما بعضن می‌بینیم که یه سری قیمت‌ها رو همینجوری تو بازار هست، بعد قیمت رسمی یه چیز دیگه است. حالا من مثال نمی‌زنم که خیلی مشخص نباشه، ولی کلی عرض می‌کنم خدمتتون این بحث نظارتش به چه صورت است؟
کالاهای اساسی وقتی مشمول عرض ترجیح می شدن باید بهره‌مند می شدن از یه قیمت تصویبی. خب استدلال دارن که این کالاهایی که قیمت تصویبی تعیین می شدن به جهتی که منابع در واقع ارزی منشاد محدود بوده و همه این کالاها از قبیل عرض ترجیح نمی اومده تو بازار، یه تشتت قیمتی در بحث قیمت ها در بازار ایجاد می شده. یعنی این که ممکن بوده یه کالایی رو شاید مشمول در واقع عرض ترجیح می شده ولی به جهتی که منابع ارزش کامل نبوده یا در یه واردی متوقف می‌شده، همون کالا ممکن بوده با عرض نیمایی بیاد، ممکن همون کالا با عرض در واقع آزاد بیاد، طبیعتاً نرخ‌ها متفاوت می‌شده. یعنی در واقع کالایی بوده که در یه شرایطی هم وضعیت عرض با عرض ترجیحی در واقع در شهر توزیع می‌شده، همون کالا به جهت اینکه منابع ارزش وقتی تأمین نمی‌شده یا با دیرکت تأمین می‌شده به بخش خصوصی اجازه داده می‌شده که در واقع از منابع آزاد این کالا رو وارد کنه، خب طبیعتاً یه چند نرخی در بازار خود به خود معتمل بوده و باید ایجاد می‌شده. ولی در شرایط جدید خب طبیعتاً اون اتفاق نباید بیفته، چون عرض ترجیح با این روش عادلانه سازی و اصابت به قسمت آخر خود به خود مرحله اولش آزاد شده. بنابراین همه اینها در یه پروسه زمانی باید از یه قیمت بهره‌مند بشن. نمیشه در واقع در یه پروسه زمانی میان مدت یا حتی کوتاه مدت ما چند نرخ داشته باشیم. حالا وظیفه دستگاه خب طبیعتاً ناظرن، یه بخشش با وزارت سمت و سازمان حمایت و سازمان‌های سمت و استانی، خب این یکی از وظایف تازیش شده که باید این کار رو نظارت کنن که تو شهر این کالایی که عرض ترجیحش در واقع روشش مردم سازیش به آخر قسمت رفته، قسمت اولش قیمتاش همش یکی باشه. یک بخشش کالاهاش مال متوجه اونه که خب مستقیم ممکنه در واقع متاثر بشه از این اتفاق، ممکنه بخش کالاهاش هم نه به صورت غیر مستقیم متاثر بشه. این بخش کالای اول یعنی گروه کالای اولی که مال سمت هست یا مال جهاد هست که بیشتر برای جهاد محتمل تره، برای اینکه بیشتر کالای اساسی مثل گوشت و مرغ و امثال هم شیر و امثال هم که در سبد گروه جهاد در واقع هست، طبیعتاً ناظرینی در اون بخش تعریف شده، ضابطینی در اون بخش دارن، اینا مکلفن که در واقع این بخش رو نظارت کنن، ناظر بفرستن در واقع رصد بکنه بازار رو، در صورتی که اینا تخلفی دیدن گزارش کنن و در واقع این گزارش در واقع در سیستم تجهیزاتی رسیدگی بشه. یه بخش هم طبیعتا با اتاق اصناف، یعنی همه این سیکلی که الان هست، هم بخش جهاد، هم بخش سمت، هم بخش در واقع اتاق اصناف، این وظیفه ذاتیشون انجام میدن. طبیعتا اون کالاهایی که غیر مستقیم متأثر میشه باید حتما قیمت جدید خودشون رو بگیرن. ممکنه یه کالایی از قبل این تغییر کالای اصلی دچار تأثیر در واقع قیمت گذاری بشه، اون وظیفه داره از کانال سازمان حمایت قیمتشو بگیره که اون قیمت تایید در واقع مرجع بالاتر داشته باشه که خودش نخواد قیمت گذاری کنه. بنابراین این ضابطه، این تکلیفشون همین است که طبیعتا اگر کشف تخلفی کردن رسیدگی در واقع عرضه سازمان تعدیلاته و باید گزارش کنم سازمان.
خب این طول دوره چقدر قراره باشه؟ خب مثلا یعنی من میخوام بگم زمانبر هست این که برای اون ضابط؟
نه خیر، همین الان تر خب آغاز شده، تر در همه این اوضاع آغاز شده. خب این یه زمانی در واقع باید اتفاق بیفته. همه این کالایی که الان در سطح بازار هست طبیعتا یه بخشیش خب با عرضه سابق اومده، باید یه شرایطی فراهم شه که ما در ورودی در واقع کالا که قانون هم تکلیف کرده به در واقع دولت که این اجرایی کنه از اول سال، طبیعتا ارز با تغییر این روی کرده ارزی دولت کالا به مرور زمان خودش رو پیدا میکنه. همونطور هم که عزیزمون جناب دکتر حسنی فرمودن، خب این شرایط عرضه و تقاضا خودش بازار خودش رو پیدا خواهد کرد. طبیعتا در یه پروسه خیلی در زمان خیلی کوتاه این به ثبات قیمتی خواهد رسید که این در واقع باید ما تو این ایام دوستان و ناظرمون و ضابطمون این بخش رو نظارت کنه که این اتفاق ان شاء الله سریع بیفته.
خب آقای دکتر من یه سوالی دارم الان. خیلی از قیمت ها رو خب به تو از منابع رسمی اعلام شده که افزایش پیدا کردن، خب در مورد بعضی از کالاها. خب
بله.
اون کالاهایی که منابع رسمی اعلام نکردن و افزایش پیدا کرده، تکلیف اونا چی میشه؟ یعنی نظارت بر اونا به چه صورت
هست؟ هر موردی که هر عزیزی در واقع گزارش تو این بحث داشته از طریق سامانه‌های 124 باید گزارش بده. ما مثلا پریروز گزارش داشتیم، بلافاصله مامورین رفتن اونجا گزارش دادن، همون روز گزارش اومده، فردا هم رسیدی شو خوشم صادر شده، فردا هم اتفاق افتاده که در واقع قیمتشو برگردن.
یعنی سامانه 124
سیستم ابلاغی که در ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ شده، اگر شرکتی، کارخونه‌ای، در واقع واحدی تشخیصش اینه که با این تغییرات قیمت که داره برمن میشه از کالاهای متأثر، باید حتما در اولین فرصت آنالیز قیمت جدیدش رو به استیضار سازمان حمایت برسونه. سازمان حمایت در کوتاه‌ترین زمان ممکن طبیعتا اون جلسه میگیره، آنالیزشو به سرانجام میرسونه، تصدیق میکنه، بهش ابلاغ میکنه و اون از ساعتی که ابلاغ کرد حق داره قیمتشو افزایش بده، نه اینکه سر خود قیمتشو افزایش بده.
آها، پس اگر چیزی خلاف از این چیزی که شما فرمودین وجود داشت و افزایش قیمت داشت، مردم میتونن با 124 فرمودین دیگه
124 تماس میگیرن. در واقع کالایی اگه بود کسی چه رحسن قیمت زده باشه، چه در فضای مجازی اعلام کرده باشه، چه کالاش تو در واقع قفسه‌های در واقع بازار اومده باشه و کسی مطلع شد که این قیمت از نایه خود اون شرکت رحسن زده شده گزارش کنن، طبیعتاً ناظرین مراجعه میکنن، بررسی میکنن، هم اعاده به وضع سابق باید بدن، هم در واقع اون فرد باید در واقع متخلف معرفی شه و محکوم شه.
بسیار عالی، خیلی این نکته بسیار بسیار خوبی بود آقای دکتر، خیلی ممنونم. آقای دکتر، آقای خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سلامت باشید، باهاتون خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. جناب آقای دکتر فرزاد آقایی بودن، مدیر کل تعزیرات استان تهران.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب خسته نباشید شنوندگان عزیز، بحث رو ادامه بدیم. فکر می‌کنم موضوع خوبی شد، برنامه جذابی شده تا به این لحظه. آقای دکتر حسنی، در موضوع مدیریت قیمت‌ها نقش اتحادیه‌ها و اصناف خب بسیار مهم و کلیدیه. بفرمایید که نهادهای صنفی در توجیه بازار و جلب حمایت و همکاری اونها با دولت چه اقدامهایی رو انجام دادن و چه همکاریهایی رو با بخشهای مختلف نظارتی داشتن؟ چون تو صحبتهای اولیتون شما یه اشاره کردین به اصناف و اتحادیه‌ها. بفرمایید.
ببینید، اتحادیه بنکداران که من الان با اونا نماینده شما دارم نشستم، به عنوان قدرتمندترین، پولدارترین، گسترده ترین و وسیع ترین اتحادیه در حوزه مواد غذایی کشور است. ولی به هر حال از پتانسیال این استفاده نمیشه. چرا؟ چون در بالا دستی که مسئولین دولتی تصمیم رو میگیرن، فقط ما نظارگریم، در تعیین قیمت ما هیچ نقشی نداریم. در صورتی که هر چقدر قیمت پایین باشه به نفع ماست، ما با پول کمتری کالای بیشتر میفروشیم، فروشمون بیشتر میشه. پس ما هیچ وقت از افزایش قیمت ها حمایت نمی کنیم، جز اینکه به ضرر ما شو به سود ما نیست. ولی میاد خب 110 سال 100 سال تمام اختیارات در حوزه بازرگانی به وزارت بازرگانی سابق و صنعت تجارت یا سمت علم بود. یه دفعه کل اینا رو برمی‌دارن در سیستم نظام توزیع میدن به وزارت کشاورزی. وزارت کشاورزی در حوزه بذر، کود، سم و آبخیزداری و غیره و ترویج رو باید فعال کنه. نه اینکه بیاد ببره کالا پخش کنه با بازرگانش. مگه پیک موتوری از این معنی نداره این کار که از این خب این یهو تغییر جهت از طرف دولت تا وزارت بازرگانی بیاد این کارا رو بلد باشه زمان میبره. به هر حال معضلات خودش داره، اطلاع پیدا کنه و این همه هم میبینید توی تغییرات نرخی که داریم میبینیم. اتحادیه اگر اصول بهشون آن چیزی که به مربوط به حوزه کاریشونه و بهشون واگذار بشه موفق بودن، چون بخش خصوصی هستن، مسئولیت پذیرن، سعی میکنن ثبات قیمت رو همیشه داشته باشن، از تداخل قیمت و بالا پای قیمت اصلا استقبال ما نمیکنیم چون به ضررمونه، ولی اختیاری ما نداریم، ما فقط یه فروشندیم. اگر کارخانجات بار به ما بدن ما میفروشیم. یه نمونه، بنکداری داریم روزی چند هزار کارتون روغن میفروشه، میان مای 100 کارتون شرکت توزیع کننده روغن بهش میده، اونم با 50 کارتون متخلفاتش، تون ماهی، رب گوجه، کیک، و اون 50 کارتون هم روز اول میاره، 100 کارتون روغن روز بعد میاره. میخوام بگم که اگه در اختیار دست ما باشه همچی تحمیلی‌ها رو ما قبول نمی‌کنیم. خب روغن باید قیمت مصوب بفروشه، بعد اون 50 کارتون که میتونه با همون پول کالاهای بهتر و برندهای بهتری رو بخره رسوب کنه تو مغازش، بنابراین اصلا رغبت نشون نمیده. از این ور ما میام میبینیم که حالا قبل از این اصلاح روغنی که روش نوشته بود 258000 تومان 370000 تومان به فراوانی فروخته میشه. با این همه نهادهای نظارتی ما همیشه قیمت 2000 تومان بالای قیمت دولتی بوده. قیمت گذاری ها کارشناسی بعضی وقتا نیست. چطور میشه قیمت مصرف کننده یک شکر بشه 15000 تومان یک کیلو، اون وقت بیایم در تریلیا بدیم 13500 تومان علاوه 9% ارزش افزوده یا 16000؟ خب این اصلا علمی نیست. در حوزه برنج بالاترین قیمت رو دولت اومده گذاشته 65000 تومان کو، خب به ما بده ما بفروشیم، در حالی که همون برنج در بازار 90000 تومان.
یعنی اتحادیه ها با اون دستگاه نظارتی نمیتونن مثلا با هم باشن یه صحبتی بشه، نمیدونم با دولت هم صحبت بشه که این قیمته یه قیمت متعدل تری.
از خدامونه قیمت رو سازمان حمایت میذاره بعد به ما ابلاغ میکنه آقا برنج 65000 تومان.
بدون خب در واقع نظر شما.
بده. شما که گذاشتی خدا پدرتم بیارزه بده ما بفروشیم. ولی که نیست. صرفه اون وقت ما میام توی بازار شما میبینی که نوشته قیمت 65000 تومان. برنج ارزش اون برنج نیست. یه واقعیته که برنج اعلی یا بهترین برنج ایران الان 90000 تومانه. 88000 تومان تا 90000 تومانه. پس در اعلام قیمت‌ها و قیمت گذاری نظریه تخصصی ما رو لحاظ بکنن، مطمئن باشید که به هر حال ما داریم می‌بینیم دیگه،
چون تو کف بازار شما هستین دیگه، در واقع مستقیم با مردم شما دارید.
بسیار امیدوارم که استفاده بکنید.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که یک فاصله کوتاهی رو یک موسیقی رو بشنوید، بعد در خدمت هستیم. خب وقت شما به خیر باشه. سرکار خانم حشمتیان و مروری بر فضای مجازی. خانم حشمتیان چه خبر؟
خدا قوت میگم در ابتدا به شما و مهمان گرامی برنامه، همچنین شنوندگان عزیز که تا الان همراه ما هستند. در خصوص بحث قیمت ها و برخی گران فروشی ها و احتکارهایی که این هفته در خبرها هم اومده بود، در میان کاربران فضای مجازی هم بحث های زیادی مطرح شده. کاربری به نام فرزی زاده گفته مبارزه با فساد، رانت و گرانفروشی به بهبود اقتصادی منجر میشه. شاید به سرعت نه، ولی با نتیجه قطعی حتما. کاربری دیگه به نام احمدی هم به نقل از رئیس جمهور کشورمون نوشته ما در قوه قضاییه با پرونده های فساد مبارزه میکردیم، در دولت با بسترهای فساد. آزادمنش کاربری دیگه هم در صفحه شخصیش نوشته مبارزه با گرانفروشی با مبارزه با گرانی تفاوت داره. مبارزه با گرانی جدیت دستگاه‌های دولتی و مبارزه با گرانفروشی همکاری مردم رو میطلبه.
اینو من بگم، قطعا این حالا همکاری جمعیه، دست جمعیه، علاوه بر مردم همکاری سازمان‌های مختلف رو هم می‌طلبه. اینم برای آقای آزادمنش، آقای یا خانم آزادمنش. بله.
کاربری دیگه به نام خسرو هم در شبکه‌های اجتماعی گفته در حالی که بازار فروش تلفن همراه این روزها آشفته است، با وجود دریافت ارز مصوب بانک مرکزی، خیلی‌ها اقدام به فروش گوشی با نرخ آزاد کردند. وزیر ارتباطات هم اعلام کرده که کمیته ثبت تلفن همراه تشکیل میشه. سپاهان کاربری دیگه هم نوشته در برخی موارد نیاز به اصلاح قوانین وجود داره، باید قوانین کارآمد با ضمانت اجرایی قوی وضع بشه.
بله، قوه مقننه در حمایت از دولت برای اجرای قوانین اقتصادی خب قطعا نقش مهم میداره.
سلیمانی کاربری دیگه هم نسبت به عملکرد داروخانه ها انتقاد کرده و گفته جدا از بحث دارو، خیلی از محصولات آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها قیمت مشخصی ندارن و با قیمت های متفاوتی از یک محصول واحد تو داروخانه های مختلف مواجه میشیم. از سازمان تعذیرات حکومتی میخوایم که به این موضوع هم رسیدگی کنه. و سمیعی کاربری دیگه هم نظر دیگه ای داره و نوشته نظارت ها باید مستمر و هوشمند باشه تا در بلند مدت نتیجه خوبی داشته باشه.
تموم شد؟
بله، ممنونم از توجهتون و از حضور شما، خداحافظ.
سلامت باشید. خب من یک سری بزنم به پیامک های جان. جانم بفرمایید. فاصله بذارید دکتر بگه بعد بفرمایید.
ببینید در این مملکت ما جنس گران نیست. این اول ما بپذیریم. دستمزد ها پایینه. چطور یک توریست با $1,000 که $1,000 خودش میاد اینجا یک ماه شاهانه میخوره، میگرده، بهترین هتل ها میره. ما در این مملکت جنس گران نیست، دستمزد ها پایینه. ببین تمام دنیا $2,500 میدن، میشه الان به قیمت امروز ما 75 میلیون تومان. آیا 75 میلیون تومان به شما حقوق بدن؟ اصلا ما از دولت نه صدقه سر میخوام، نه یارانه میخوام، نه این همه دستگاه عریضه تامین میخوام.
تعادل نیست.
اصلا نیست. ما بیایم چیکار کنیم؟ ما میخوام برنج رو به قیمت لس آنجلس مردم بخورن، بنزین به قیمت پاریس بزنن و یارانم از دولت نگیرن، ولی دستمزدان بر اساس شاخصهای جهانی باشه. بله. چقدر این قاچاق کمتر میشه، دیگه نمیصرفه و ما میتونیم خیلی با توجه به نیروی کار ارزانی که در این کشور هست. ببینید الان کارگر ما با این افزایش حقوق در واقع داره میگه $200. کجای دنیا $200 آخه میتونه به اصطلاح با این هزینه ها بتونه زندگی کنه؟ اینی که ما از دولت خواهش می‌کنیم که نگاهشو نگاه جهانی بکنه، تولید رو بر محور تولید به اصطلاح دستمزدهای جهانی قرار بده. شاید الان میگه من 75 میلیون حقوق بدم از کجا بیارم بدم؟ میشه همه اینا با مدیریت و با کمک از بخش خصوصی میشه. ما در 60 کشور دنیا دفاتر تجاری داریم، انسان‌های پولدار داریم، ایرانی‌های پولدار در 60 کشور دنیا میلیاردها دلار سرمایه دارن. همین ارز 4200 و ارز نیمایی و ارزهای مختلف که این چندی سال دست اونها رو بسته نمیتونن وارد مملکت بشن از نظر رقابتو.
درسته، بسیار خب، خیلی متشکرم. یه سری بزنیم به پیامک هایی که شما عزیزان شنونده، خیلی هم زیاد تعداد پیامک ها، حالا من چند تاش رو نوشتم. یکی آقای مسعود محمدی از پرند تهران برامون پیامک فرستادن، خیلی ممنونم آقای محمدی. همینطور 919 چهار رقم آخرش 2149، 912 5586، 919 8592 و آقای احمدرضا میرم که مثل همیشه محبت داشتن نسبت به برنامه خودشون، از اون شنونده های پرواقرص برنامه ما هستن. بریم یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، بعد از اون برمیگردیم، همچنان در خدمت هستیم. ساعت 15:54 هست، ما به لحظات پایانی برنامه جمعه با سیاست امروز میرسیم. در برنامه امروز سعی کردیم که به هر حال بحث تحول اقتصادی با اصلاح سیاست ها و عادلانه سازی یارانه ها رو بهش بپردازیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر قاسم علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. همینطور در خلال برنامه تماس تلفنی داشتیم با آقای دکتر مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع. همینطور با جناب آقای دکتر فرزاد آقایی، مدیر کل تعذیرات استان تهران. نکته ای که تمامی کارشناسان به اون اعتقاد داشتند، گفتن که به هر حال در بحث قیمت گذاری بحث عرضه و تقاضا باید رعایت بشه و از نظریه تمامی کارشناسان استفاده بشه و انشالله همه مردم هم مشارکت بکنن در این طرح. این طرحی هست که به هر حال در کشور اجرایی شده و انشالله باید با یک همکاری و همدلی در کنار هم بتونیم این طرح رو به سرمنزل مقصود خودش برسونیم. از شما شنوندگان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه جمعه با سیاست بودید. براتون آرزوی موفقیت، سلامتی و شادکامی دارم. تا هفته آینده و جمعه با سیاستی دیگر.
آقای معظم، من آخرین جمله رو بگم.
جانم، من شما خدافظی می‌کنم.
خواهشی که دارم رفع. دولت واقع‌گرایی را سر لوحه کارش قرار بده. اسمش رو گذاشتیم مناطق آزاد، ورود کالا ممنوع. اینا با هم تناسب و تداخل داره. اینا اصلاح کنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. تا برنامه بعدی، علی مدد، خدافظ.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
زبان فارسی یکی از زیباترین زبانهای دنیا.
زبان فارسی در میان زبانهای پرآواز جهان پیشرفته ترین زبان است.
من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران و خدا هر دو اینا بهت.
ای زبان فارسی، نامت بلند، نامت بلند در جهان، همواره مانی بی‌گزند. شنوندگان هنرمند و اهل ذوق،
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برای نگهبانی از زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند.
برای شرکت در این جشنواره میتونید آثار هنری خودتون رو برای ما به شکل آثار صوتی،
قطعات موسیقی
و فرسته‌های فضای مجازی
تا 25 اردیبهشت ماه 1401 به نشانی وبگاه رادیو ایران ارسال کنید.
برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران www.radioiran.ir مراجعه کنید.
جشنواره آیین سخن. Thank you.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی شنوندگان محترم. از پخش رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با شما همراه هستیم در بخش